که ما نیاز مطلق هستیم و خدا بی نیازی مطلق هست. و هو عندی کفی، نزد من این حاجت ها خیلی حاجت های زیادیه، حاجت سختیه، ولی برای خدا چی؟ و هو علیکم سهل و یسیر، ولی برای خدا این آسان است.
بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رو میشنوید.
از فرشته که خوشت اومد؟
بله.
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
وای خاله خیلی ذوق دارم. همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد، وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه، آدرسمون بعد میدونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
شب شما به خیر همراهان عزیز و ارجمند. از ساعت 14 آغاز بخش دوم همراه لحظه های گرانقدر شما بودیم با تقدیم برنامه های گوناگون تا این لحظه. و اما ضمن سپاس بسیار از این همراهی، دعوت میکنم شنونده آشتی کنان باشید.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم می‌دهند می‌آید. آشتی کنان.
مثل یک رنگین کمون هفت رنگ، سر گذشت زندگی مون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب نم عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنه،
آنچه را که بیاندیشیم خلق خواهیم کرد، آنچه را که احساس کنیم جذب خواهیم کرد، زیرا زندگی یک پژواک است و بس. سلام. سرآغاز گفتار نام خداست، خدایی که خاک را آفرید و زان خاک انسان پاک را آفرید. به نام خداوند سبحان. درود بر شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی و بزرگوار. از برنامه آشیکنان، از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان و از فرهنگ سرای خانواده در خدمتتون هستیم. امیدوارم هر جا که هستین خداوند متعال بهترین ها رو براتون بخواد و قلب هاتون رو از حقارت و کینه تهی کنه و با عظمت و عشق وجودتون رو پر کن و بیاییم مهربون باشیم، بیاییم با هم خوب زندگی کنیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم. خوشحالیم با شما دوستان به همراه دو کارشناس ارجمند و میهمان گرامی در خدمتتون هستیم. کارشناسان این هفته ما جناب آقای دکتر فردین ارجنگی از قضات محترم دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور هستند که در خدمتشون هستیم و عرض سلام و ارادت دارم. آقای دکتر سلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، همکار محترم و میهمان برنامه.
متشکرم از حضورتون و از اینکه همچنان مثل همیشه ما توفیق اینو داریم در خدمتتون باشیم. و از طرفی هم سرکار خانم دکتر بیتا ابراهیمی از روانشناسان محترم برنامه هستن که خدمتشون هم عرض سلام و ارادت دارم. خانم خوش آمدین، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم، همچنین شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم از لطفتون، محبت کردین و شما هم اظهار لطف کردین، تشریف آوردین. و ما مهمان محترمی رو داریم که با فاصله کوتاه در خدمت ایشون هم خواهیم بود. و اما میهمان محترمی که این هفته باشون برنامه خواهیم داشت سرکار خانم محترمی هستن. خواهش میکنم ضمن معرفی خودشون در صورت امکان سن و میزان تحصیلاتشون رو هم به ما بگن تشکر خواهم کرد. بفرمایید.
با سلام خدمت شما و مهمانان عزیز، من سعیدیان هستم، 40 سالمه و مهندس کشاورزی.
متشکر سرکار خانم مهندس عزیز که اظهار لطف فرمودین، وقت گذاشتین و به برنامه تشریف آوردین. قبل از هر چیز باید عرض کنم که این مهمان محترم ما از طریق سرکار خانم دکتر ابراهیمی اظهار لطف کردن و در دوران توافقی هستند و در برنامه ما حضور دارند. از سرکار خانم دکتر ابراهیمی خواهش میکنم که خودشون باب گفتگو رو با ایشون ابتداءن باز بکنن، منتها تیکه تیکه میریم که بتونیم بده بستون داشته باشیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله.
سلام، منم عرض ادب دارم، خیلی ممنون که قبول زحمت کردین. اول سوال من این هستش که برامون یه مقدار توضیح بدین که اصلا مشکل چی هستش سرکار خانم و از کی شروع شده؟
واقعیتش من از زمانی که میخواستم باشون ازدواج بکنم، چون اختلافات فرهنگی تحصیلاتی و راجبه خیلی چیزها اختلاف داشتیم و من هم سنم پایین تر بود، خانواده‌ام مخالفت شدید داشتن، ولی خب با اصرار من این ازدواج سر گرفت.
خب فکر میکنین که چه مشکلاتی داشتین که در نهایت به اینجا ختم شد که شما تصمیم گرفتین که خب در واقع توافق کنین و یه مدتی رو همونطور که خودتون فرمودین از همدیگه جدا باشین؟
واقعیتش مشکلات ما تو این 20 سال خب زیاد بودش. هم من فکر میکنم بزرگترین چیزی که باعث میشه یه خانم بخواد ازدواج کنه و در کنار کس دیگه ای باشه، اول امنیت عاطفی و روانی هستش و امنیت مالی و چیزهای دیگه ای که در ادامه توی زندگی پیش میاد. مشکلی که توی زندگی به وجود اومد برای من این بود که مسائلی پیش اومد که من دچار ناامنی عاطفی و روانی شدم و همین به مرور زمان یه مقدار زندگی رو برام سخت کرد. و بعد به وجود اومدن یه بچه‌ای که اوتیسم بود و شرایط سخت این بچه، زندگی کردن با بچه اوتیسم واقعا سخته. من همیشه سیاه و کبود بودم، این بچه فرار میکرد، میزد و مشکلات خیلی زیاد دیگه‌ای که برای من داشت و نپذیرفتن همسرم برای شرایط این بچه. من بعد از یه زمانی پذیرفتم که این بچه این مشکلاتو داره، ولی همسرم نمیپذیرفت شرایط این بچه رو.
بله.
و همین، یعنی که قبول نداشتن که میگفتن بچه ما سالمه. نمیتونستن بپذیرن،
یعنی نمیدیدن شرایط موجود رو،
کاملا میدیدن این
درک
بچه،
میکردن
یه جوری پذیرفتن بچه اوتیسم یه جوری سخته. این که آدم بپذیره که بچهش اوتیسمه، بچه این مشکل رو داره، بچه عادی نیست. من هم خودم توی 6-7 سال اولی که این بچه رو از این کلینیک به اون کلینیک، از این دکتر به اون دکتر می بردم، خب سخت بود برام. بچه جلوی آدم بالبال میزنه و هیچ کاری از دست آدم بر نمیاد، چون این بیماریه که هیچ جای دنیا علتش کشف نشده، درمانی هم براش نیست. این مشکل مضاعف شد بر مشکلات دیگه زندگی ما. و بعد از یه تایمی دیگه من پذیرفتم که آقا بچه من اینه، من باید رو چشام بذارم و با همین بچه ادامه زندگیم رو بدم. ولی همسر من این موضوع رو نمیپذیرفت، کم کم از منم فاصله گرفته بود، هیچ جا با ما نمیومد و میگفت که باید بچه حتما بره مدرسه عادی. و خب تو مدرسه عادی جاش نبود، من تمام مدرسه های تهران رو زیر پا میذاشتم که با یه مربی خصوصی بچه‌مو بفرستم مدرسه عادی. حالا به هر حال یه جایی رو پیدا کردیم، ولی باز اونجا هم جاش نبود و من کلی با جنگ و جدال که بچه ما جاش اینجا نیست، باید بذاریمش مدرسه مرزی یا مدرسه اوتیسم. خلاصه اینا همه توی زندگی جنگ و جدالهایی برای ما پیش آورد و در نهایت ما گذاشتیم بچه رو بچه جای مرزی. و من با تمام این فشارها باعث شد که حالا هم مشاور داشتم، هم 10 سال دارو درمانی خودم کردم و همه اینا روز به روز به من بیشتر فشار آورد.
خب سرکار خانم، من یه خواهش ازتون داشتم. ببینین، در واقع زندگی کردن با یک کودک اوتیسم، خب همه میدونیم واقعا بسیار شرایط سخت هستش، ولی ابتدا به ساکن چیزی که شما مطرح کردین این بودش که با همسرتون در واقع یه سری تعارضاتی رو در زمینه فرهنگی، تحصیلاتی و خانوادگی داشتین که گویا فرمودین انگار خانواده خیلی موافق با این ازدواج نبوده. اگر اجازه بدین من میخوام ازتون خواهش کنم که در واقع یه مقدار این تعارضات رو برای ما بیشتر راجبش صحبت کنیم تا بعدن در واقع بپردازیم حالا به این مشکلاتی که بچه حالا وارده در واقع اومده این مشکلات رو مضاعف کرده. یعنی خواهش من این هستش که اول به اون تعارضات و در واقع ریشه بپردازیم، حالا بعد به اون مسائل هم خواهیم پرداخت.
این که ایشون از خب بچگی یه سری مشکلات خاصی توی خانواده خودشون داشتن و بعدها من متوجه شدم که این مشکلات توی زندگی هم خب یعنی پدرشون فوت شده بود، مادرشون ازدواج کرده بودن دوباره و ایشون با پدر بزرگ مادر بزرگشون زندگی میکنن، بعد با عمه‌شون و همه این تعارضات بعدها توی زندگی خب خودشون نشون داده بود و اینکه اختلاف تحصیلاتی، اختلاف خانوادگی، اینها همه مرحله به مرحله توی زندگی ما خودش رو نشون داد و از نظر من چون ایشون رو دوست داشتم همه کار کردم برای اینکه بخوام نگه دارم زندگی رو، ولی خب این اختلافه تو هر مرحله از زندگی واقعا خودش رو نشون میداد و باعث فاصله بین ما میشد.
بله من عذر میخوام آقای دکتر، تا همینجا اگر از اتاری فکر میکنیم مطلبی هست که باید اشاره بفرمین صرفا گوش.
خانم سعیدیان اشاره کردن به موضوع هزینه هایی که برای درمان بچهشون در طول یک دهه انجام دادن. بینید حالا بحث های روانشناختی راجع به این رفتارها به جای خودش، اما تحلیل حقوقی موضوع این هست که ما در ماده 11.07 قانون مدنی قانون گذار ما از نفقه تعریف خاصی رو ارائه نکرده، نفقه رو مصادیقی رو عنوان کرده که خوراک و پوشاک و مسکن و هزینه های درمان. ببینید اشکال کار کجاست؟ اشکال کار اینجاست که قانونگذار در مرزبندی حق و حقوق و تکالیف زوجه نسبت به هم دیگر به نظرم خطکش های خوبی رو داره، اما اعمال این حق چون از جهت ثبوتی به عهده زوجین هست اینجا ما گرفتاری داریم. یعنی یک خانمی که حالا نمیدونم شما شاغل بودید یا خانه‌دار، یا بچه اوتیسم و هزینه های درمان از این کلینیک به اون کلینیک، اینها هزینه های سنگینیه. یه جایی که این هزینه ها از لحاظ قانونی نفقه اقارب که شامل همسر، پدر و مادر و فرزندانه که به عنوان اقارب قانونگذار از اینها یاد کرده، یکی از بسترهای اختلاف همین مسائل مالیه که همسر شما این بیماری رو نمیپذیرفته و شما به تنهایی این هزینه ها رو انجام دادید. درست از لحاظ قانونی این هزینه ها قابل وصول هست، ولی امروز بچه من به درمان نیاز داره، اون پول ممکنه دو سال دیگه به دست من برسه، ولی برای رفع حوائج به اون پول الان من نیاز دارم. بنابراین یکی از مواردی که من احساس میکنم در زندگی شما سایه انداخته و به مرور زمان، یه جایی هست که شما به بچهتون علاقه دارید، شاید اصلا وضع مالی پدر مادرتون هم خوب بوده، اصلا مشکل هزینه نداشتید، اما به نوعی این موارد یکی از مواردی بوده که به زندگی شما چنگ انداخته و یواش یواش اون موضوعی که ما در حوزه مسائل حقوقی میگیم سوء معاشرت در زندگی شما آغاز شده و در این کشاکش ممکنه این سوء معاشرت به عسر و حرج نیز منتهی بشه که حالا در ادامه در گفتگویی که خانم دکتر با شما خواهند داشت نکات حقوقی را من یادآوری میکنم، هم برای اطلاع شنوندگان محترم و هم از جهت ارائه راهکاری که در زندگی شما انشالله به فصل خصومت و آشتی منجر بشه.
انشالله امیدوار هستیم، فقط خداوند کاری بکنه که بعضی وقتا بعضی از اون تصمیماتی رو که آدم ها در زندگی میگیرن بدونن که اون چی که سرنوشت نوشته میشه تقدیراتی است که نمیشه اون رو کاریش کرد. به هر حال ممنونم از شما.
چیزی که در واقع خانم سعیدیان مطرح کردن دریافت من این هستش که بیشتر روی تعارضات شما داشتین در واقع مانور میدین و یکی از بسترهای اختلاف در بین زوجین در واقع همین تعارضات هستش. مسئله تعارضات یه مسئله خیلی مهمی هستش، منتها چیزی که در ذهن بیشتر در واقع افراد شکل گرفته بار منفی در واقع کلمه تعارض هستش. ببینین تعارض صرفا خاص زن و شوهر نیستش، در هر رابطه‌ای که دو نفر وجود داشته باشه در واقع این تعارضات میتونیم که بگیم که وجود داره، خیلی آسیب پذیر هستش. باید زوجین حواسشون خیلی باشه که در واقع مثل یه گلی هست، یه بذری هستش که نیاز به محبت داره، نیاز به هم درک کردن داره، نیاز به در واقع توجه داره، یعنی در واقع رابطه تمام اینها رو لازم داره. و زمانی که و اگر در واقع این رسیدگی انجام نشه، آرام آرام این رابطه بیمار میشه و از بین میره و در واقع مرگ رابطه انگار فرا میرسه. و زمانی ما میگیم مرگ رابطه که در واقع وارد بحث طلاق و جدایی میشیم. حالا یه تعریفی اگر من میخوام از تعارض داشته باشم با توجه به صحبت‌هایی که الان کردیم، تعارض در واقع یک نوع مجادله یا یک نوع جدل هستش. حالا این مجادله و جدل سر چی هستش؟ اینکه یه فرد انگار میخواد اون ارزش‌ها و ادعاهای خودش رو میخواد به طرف مقابلش اثبات بکنه، به قول معروف انگار میخواد حرفش رو به کرسی بشونه، میخواد طرف مقابلش رو مطیع کنه و حتی میخواد طرف مقابل رو انگار مجاب کنه که آره من دارم درست‌تر فکر میکنم، که من فکر میکنم که پس تعارض در واقع مجادله برای اثبات ارزش ها هستش. و چیزی رو که خانم سعیدیان در واقع داشتن رو صحبت میکردن که همسر من نمیخواد خیلی چیزها رو بپذیره و در واقع میخواد حرف خودش رو به کرسی بنشونه، ریشه در همین صحبت هایی هستش که الان خدمتتون کردم. یعنی زمانی که افراد یه سری نیازهایی رو دارم و این نیازها رو میخوام مرتفع بکنم و برای مرتفع کردن اینها زمانی که یه موانعی سر راهشون قرار میگیره و نمیتونن به اهدافشون برسن، انگار اون تعارض شکل میگیره. پس سوالی که الان میخوام بپرسم این هستش که اصلا آیا امکان داره که یک رابطه وجود داشته باشه و تعارض درش نباشه؟ خب با توجه به صحبتهایی که خدمتتون عرض کردم اصلا امکان نداره، چون ببینید دو تا جنس متفاوت، دو تا تربیت متفاوت، دو تا جهانبینی، دو تا سبک زندگی متفاوت، پس طبیعی هستش که در واقع انگار نگاهشون به مسائل هم متفاوت هستش. فقط اگر اجازه بفرمایید من تعریف تعارض سازنده و مخرب رو بگم. بعد تعارض سازنده یعنی این که من و شما در واقع اختلاف داریم، اختلاف نظر داریم، اختلاف رأی داریم، ولیکن تمرکزمون روی حل مسئله هستش.
بله.
مسئله رو همراه با احترام من و طرف مقابلم این رو در واقع حلاجی بکنیم. اما اگر ما اختلاف نظر داشته باشیم، بله، نگاهمون متفاوت باشه و شروع کنیم به همدیگه حمله کنیم، توهین کنیم، سرزنش کنیم، مسخره کنیم همدیگه رو و تصمیم داشته باشیم که طرف مقابل رو تحت هر شرایطی در واقع تسلیم خواسته های خودمون بکنیم، این تعارض مخرب هستش و قطعاً به جای خوبی ختم نخواهد شد.
جواب خوبی هم نخواهد داد.
بله بله.
حالا سرکار خانم سعیدیان نسبت به اون چی که سرکار خانم دکتر ابراهیمی اشاره فرمودن، شما نسبت به این تعارضات همیشه تلاشتون بر این بود که خواسته خودتون رو نسبت به ایشون اعمال بکنین یا طرفین با همدیگه در گفتمان بودین؟
من فکر میکنم بزرگترین مشکل زندگی ما این بود که طرف مقابل من اصلا اهل گفتمان نبود. و من کاملا تو همه روابطم، حتی چه زناشویی چه با دوست خانواده، همیشه سعی کردم که گفتگو داشته باشم و با گفتگو حل بکنم. دقیقا مشکل من فکر میکنم تو زندگی این بود که همیشه سعی کردم در مقابل ایشون کوتاه بیام و همیشه حرف حرف ایشون باشه و دیگه این فشارها انقدر به من زیاد شد تا جایی که من خودم یه سکته رد کردم، دیگه نمیتونستم تحمل بکنم. یعنی
ولی ماشاءالله به چهرهتون نمیاد سکته ای چیزی داشته باشین.
من پلکم و لبم کج شده بود، یه یک ماهی طول کشید تا برگشتم به حالت.
رب العالمین ما در ظاهر آی دکتر در ظاهر چیزی دارن هیچ ندارن، انشالله که این شب همچین چیزی نباشه.
خیلی ممنون. خلاصه من میگم اشتباه من این بود که رابطه ما به این شکل بود که هرچی ایشون میگفت من میپذیرفتم، به خاطر اینکه میخواستم زندگیمو نگه دارم و اینکه دیگه به یه جایی رسید که واقعا دیگه من خودم نه توان روحی روانی نه توان جسمی داشتم با فشارهای اون بچه و درمانگرای من به من میگفتن که یه تایمی باید یه ذره، چون مرتب بهشون گفتم حداقل به من همش دارم انرژی خرج میکنم برای این بچه و برای این زندگی، بس هیچ جایی انرژی نمیگیرم، تو حداقل به من عشق بده که من بتونم بزرگ کنم این بچه رو، این بچه رو به دوش بکشم. ولی خب یه ذره تو این موضوع مشکل داشتیم دیگه.
انشالله نخواهید داشت. آقای دکتر فرمانشات حضرت عالی رو بشنوید.
خام سعیدیان و شنوندگان محترم، بینید ما در موضوع مسائل خانوادگی فصل دهم قانون مدنی ما راجع به مباحث خانوادگی است. نگاه قانون گذار ما در موضوع خانواده در فصل دهم بسیار زیبا آغاز میشه و به نظرم تعریف موضوع ازدواج هم در مواد 1103 و 1104 قانون مدنی بسیار بسیار با موضوع بشیر و نظیری خطاب به زوجین هست که آقا شمایی که زندگی مشترک رو آغاز کردید، به قول خام دکتر نکاح یک عقده و با سایر عقودم تفاوتش این است که یه عقد تشریفاتیه. عقد تشریفاتی یعنی چی؟ عقد تشریفاتی اینه که شما اگر بخوای یه خونه رو بخرید، این خونه رو به چند صورت میتونید بخرید، یا بیعتون شفاهیه، اصلا نوشته ای نیست که آقا به این قیمت این خونه رو من به شما واگذار کردم، یا روی کاغذ عادی می نویسید یا میرید در دفترخانه سند تنظیم میکنید. اما تفاوت عقد نکاح با سایر عقود که میگن جزء عقود تشریفاتیه در اینه که با الفاظ مخصوص این عقد جاری میشه و حتی فتاوی معتبر ما هم این است که اگر بخواهد به غیر از زبان عربی جاری بشه، به هر زبانی که میخواد جاری بشه باید عین ترجمان اون الفاظ عربی باشه. بنابراین قانون گذار ما در فصل دهم میگه که به محض ایجاد علقه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم دیگه آغاز میشه و زوجین در طول زندگی مشترک در تشیید مبانی خانوادگی باید همدیگر رو معاضدت بکنن. من خودم معتقد هستم مقوله ازدواج و تشکیل خانواده اولا به ذات یک مفهوم اخلاقیه، یعنی رکن رکین مبانی خانوادگی در همه دنیا، اون چیزی که به عنوان رگلاتور موضوع خانواده ما ازش یاد میکنیم، محورش اساسش بر اخلاق استواره. ثانیاً بالعرض ما میگیم که نکاح یک مقوله اجتماعیه، یک مقوله حقوقیه. آخر سر ما به حقوق میرسیم. بینید ما وقتی از تعارضات بحث میکنیم، این تعارضاتی که خانم دکتر اشاره خوبی داشتن به شکل مثبت، بینید شما اصلا از موضوع خانواده بیاید بیرون، در هر زمینه شغلی بخواید به موضوع نگاه کنید، نگاه ها راجع به ساختن یک ساختمان هم متفاوته. این تعارضات منفی نیست. قانونگذار با این عبارت زیبا گفته که آقا این تعارضات حتمیه. اصلا علمای منطق میگن که تضاد عامل حرکته. ما از تعارض یک قدم هم میریم جلو، میگیم آقا اصلا تضاد عامل حرکته. و اصلا میگن که این تعارضات در عرف هم میگیم که نمک زندگی، اگر اینها نباشه نمیشه. اما اونجای این تعارضات از